قامت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را زه هردم به بهانه گدایی طلبم تو را زه هردم به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آنکه بشکنم از دو حاکم جزایی دیم آنکه بشکنم از دو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و عرض تبریک و شادباش دارم برای میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام و حماسازان کربلا که امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل و امشب هم که شب میلاد با سعادت حضرت امام سجاد هست رو به پیشگاه مقدس امام حسین علیه السلام تبریک عرض میکنم و به شما بینندگان عزیز و محبین اهل بیت آنهایی که قلبشان میتپد برای اهل بیت علیهم السلام تبریک و شادباش دارم. امیدوارم خداوند این ایام رو که تعلق داره به این ذوات مقدس و حضرات ائمه‌تان علیهم السلام بر شما و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمان ان شاء الله مبارک باشه و فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو عیدی ما قرار بدهد که در آستانه میلاد و با سعادت منجی عالم بشریت هم هستیم ان شاء الله که این ایام که ایام عبادت، بندگی، استغفار، صلوات و توبه هست رو به شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند ما و شما رو از پیروان باقی این بزرگواران قرار بدهد. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها و شبکه ها انتخاب کردیم. از حسن انتخاب شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده برنامه ای رو در خور و شأن شما عزیزان و در خور و شأن اهل بیت سلام به همگان تقدیم کنیم. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه به صورت علمی تقدیم میشه و مباحثی که مطرح میشه به دور از تعصبات، به دور از مسائلی که بخوام خدا نکرده حساسیت ها رو بدی انگیزانیم و اینکه خدا نکرده کسایی رو ناراحت بکنیم، بلکه ما مباحثمون رو به صورت علمی تقدیم میکنیم. عمده مطالبی هم که تقدیم میشه از کتب برادران اهل سنت عزیزانی که تا حالا بیننده ما بودن این مباحث رو دیدن و مشاهده کردن. امیدواریم عزیزانی هم که تازه به جمع ما میپیوندن مطالعه کنن، پیگیری کنن برنامه ها رو که و انشالله آنچه که حقیقت هست، آنچه که مرضی رضای خدا هست از خداوند میخواییم برای ما و شما انشالله روشن بشه. ما برادران اهل سنت رو برادران خودمون میدونیم و با اونها کاملا دوست و در یک جا زندگی میکنیم و سر یک سفره میشینیم. گرچه امروزها وهابیت اومده بین ما رو داره خلاصه گرارود میکنه و اینها قصد دارن که ریشه اسلام رو بکنن، گرچه کور خواندن، و امیدواریم هم برادران اهل سنت، عزیزان اهل سنت و هم شیعان عزیز توجه داشته باشن که این فرقه ای که الان اومده و این انسان نماهایی که الان هستن اینها خطراتشون برای همگان مشخص بشه که خدای نکرده بعضی از دوستان ما فریبشون رو نخورن. ان شاء الله عزیزان برنامه‌ها رو که میبینن مطالعه میفرمان و با ما هم که میان ارتباط برقرار میکنن روی خط میان تعصبات رو ایشالا کنار بزنن، کاملا عالمانه و دوستانه و منطقی مطالبشون مطرح کنن، ما در خدمتشون هستیم. ایشالا تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید فرمود و ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی غزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سلام علیکم و عرض تبریک دارم برکاتو.
من در خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه مبذول کردن، خالصانه ترین سلام و درودم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا به ویژه در این ماه شعبان المعظم برای همه از خداوند مسئلت می کنم و امیدوارم که انشاءالله در مزان اجابت دعا ما را هم فراموش نکنند. و من قبل از اینکه برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز سوالاتشون رو مطرح کنن، من یکی دو تا نکته رو خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم. خب هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خب آقایان مفتیان وهابی یا مفتکی های وهابی که خب اینها نه کاری با قرآن دارند، نه کاری با سنت دارند و نه به خلاصه فکر مسلمان ها هستند، هر روز شب پا میشن میگرم میخوابن صبح یک فتوای جدیدی را صادر میکنن. ما از فتاوای جدیدی که آقایان صادر کردند، مفتی مراکشی آقای عبدالباری زمزمی
زغزده شدید؟
بله
میگم زغزده شدید ها؟
دیگه از زغزده رفته بالاتر، یک فتوای جدیدی داده، میگه اون دختر خانم هایی که زشت هستن موفق به ازدواج نشدن لباس های نیمه اوریان باید بپوشند، فتوا واجبه بپوشند تا جوان ها را به خودشون جذب کنند و جلب کنند. ما هیچی نمیگیم بینندگان عزیز، آقایان اهل سنت شما قضاوت کنید، شما داوری کنید. و یکی دیگر از این مفتیان که شاید آقایان با اسم و تصویرش هم آشنا باشند، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من را محبت کنن، ناصر العمر مفتی مزدور وهابی که میگه خطر شیعیان برای اسلام بیشتر از یهود و نصاراست، آنان را چون گوسفند سر ببرید تا اجسادشون در خون شناور شوند، زنان آنها را به اسارت گرفته و میان رزمندگان تقسیم کنید، ذریهای شرکالود آنها را ویران کنید، روز عاشورا جشن بگیرید و شیعیان را مجبور کنید در آن شرکت کنند و مجبور کنید کودکانشون رو با نامهایی مثل معاویه، یزید، عایشه و حفصه نامگذاری کنند. خب این هم خلاصه یک نوبر جدیدی است که به استناد همین فتاوای ضد دینی و ضد بشری، حالا نمیدونم اسم این مفتیان رو چه باید گذاشت، اگر تعبیری که آیت الله مکارم شیرازی داشتن وحشیان آدم نمادن، وحشیها گلایه کنن، آدم جسارت کنه، حتی اونها هم این چنین نسبت به مخالفینشون بی وجدان و برای شما عرض کنم این که شرف را زیر پا بگذارن گمان نمی کنیم باشن. خب شما ببینید وقتی اینطور فتاوا صادر میشه، خب اون تروریست از خدا بی خبر، از انسانیت بو نبرده، میاد سینه اون مسلمان رو میشکافه و قلبش رو در میاره در انظار مردم سراسر دنیا، به طوری که دیگه آمریکا و اسرائیل شرمنده شدن از این قضیه، خجالت کشیدن از کاری که اینها کردن. ما اونها را خیلی مقصر نمیدانیم، مقصر این مفتیان مزدور و بی حیایی است که این چنین فتاوای ضد بشری و ضد انسانی رو صادر میکنن. حتی کار به جایی رسیده در خبرها آمد که در خود شوروی مفتیان و مبلغان وهابی که اونجا دارن واقعا با یک روش خشونت آمیز، با یک فرهنگ ضد بشری تبلیغ میکنه، اینها را جمع کردن همه رو انداختن زندان رو و بساطشون رو جمع کردن. شما این کار به جایی رسیده که لائک ها و کمونیست ها هم از اینها اظهار تنفر دارن، یعنی اینها به نام مذهب دارن خشونت، آدم کشی، ترور و کارهای ضد بشری را تو کشور ما رواج میدن. نکته سومی که ما خب جلسه گذشته هم عرض کردیم، جناب آقای براق که از مفتیان در حقیقت شماره دوی عربستان حساب میشه، خب ایشون هم رسما اعلام کرد برای شما عرض کنم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یا نماینده مجلس حرامه و این در حقیقت روش کفار هست، روش آمریکاست، روش یهود هست، ما نباید از روش اینها خلاصه پیروی کنیم. به قول یکی از این آقایان مراجع میگفت اینها ظاهرن تو 500 سال قبل زندگی میکنن. خدمتشون عرض کردم نه، اینها در تاریخ ما قبل بشریت دارن برای شما عرض کنم، یا ما قبل تاریخ دارن برای شما عرض کنم زندگی میکنند. البته خب حقم داره، یعنی واقعا انتخابات باید حرام باشه، اینکه شکی نیست، چون در عربستان سعودی انتخابات نیست، یک مزدور آمده برای شما عرض کنم با مردم کشی به نام عبدالعزیز کشور رو گرفته و حجاز را به نام خودشم رقم زده و حکومت و دولت حجاز را به دولت آل سعود تبدیل کرده. اونها هم فعلا ارث موروثی دارن بین خودشون تقسیم میکنن. خیلی جالبه که یکی از این مفتیان دیدم همین دیروز پریروز بود، گفت آقا علت این که ما در برای شما عرض کنم سوریه نیرو میفرستیم فتوا میدیم چون اونجا حکومت موروثی شده، الان نمیدونم 30 سال 40 سال خلاصه در سوریه انتخاباتی نیست. خب آقا بفرمایید اگر واقعا بله اونجا دموکراسی نیست، بله حالا دیگه در حاشیه خلیج فارس ما نمیدانیم در کجا، در قطر، در کویت، در بحرین، در سعودی، برای شما عرض کنم در اردن، سودان، کجا برای شما عرض کنم این قضایا بوده، مگر نه این هست که تمام این برای شما عرض کنم رؤسای اعرابی که فعلا در زیر پرچم آمریکا و اسرائیل دارن سینه میزنن و به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه نوکری خودشون رو به آمریکا اثبات میکنن و به این نوکری هم افتخار میکنن، آیا کدام یک از اینها برای شما عرض کنم با دموکراسی بوده؟ البته ما روی قضایای سیاسی گفتیم شبکه ما شبکه سیاسی نیست، تو مسائل سیاسی هم ورود پیدا نمی کنیم، یعنی اصلا کار ما نیست اصلا. ولی من تقاضا می کنم از همه شیعیان و حتی از عزیزان اهل سنت در انتخاباتی که در پیش است، چه در داخل چه خارج، برای این که این پوزه وهابیت رو به خاک بمالن، ثابت کنن برای عبدالرحمن براق که تو یک مفتی مزدوری بیشتر نیستی، حالا حبن لعلی نشد بغضن لمعاویه به قول ضرب المثل است، به خاطر این هم باشه فردا با حضورمون در پای صندوق‌های رأی اثبات کنیم که ما مخالف وهابیت تکفیری و آدمکش و ضد بشری و ضد دینی هستیم. اگر کسی به این نیت هم پای صندوق رأی بره، حالا عرض کردیم ما به هیچ وجه چیز نداریم، ولی حداقل این عداوت و بغض و کینش نسبت به وهابیت اثبات کنه، قطعا پیش خدای عالم معجور هست و پاداش دارند.
ان شاء الله فردا عید، ان شاء الله مردم عیدی هم میدن و ان شاء الله حضور پرشور.
بله فردا هم که میلاد آقای امام سجاد سلام الله علیه و آله. الان یهان ما باید با حضور فعالمون، حالا کسی معتقد به جمهوری اسلامی معتقد نیست، حالا ما خیلی زیاد کار نداریم، ولی همین اندازه ای که ما مخالفتمون رو با وهابیت اثبات بکنیم، فردا به امیرالمؤمنین بگیم با دشمنان تو ولو با حضور پای صندوق رأی ما مخالفت کردیم، همینیش هم خلاصه قطعا عبادت هست و ما هم نسبت به این افرادی که اعلام کردن هیچ اظهار نظری نداریم. و حتی من همین دیشب بود با آیت الله مکارم شیرازی هم صحبت داشتیم تلفنی، ایشون هم نظرشون بر این بود که ما به هیچ وجه نسبت به فرد خاصی اظهار نظری نمی کنیم. ولی این رو من یک نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم، این رو عزیزان از من داشته باشن، اونهایی که عرائض ما را قبول دارن، خدا بیامرز آیت الله مشکینی را در تقریبا آخر دوره 4 ساله ریاست جمهوری برای شما عرض کنم، به قول اصلاح طلبان بود جناب آقای خاتمی، ایشون در خود ریاست جمهوری سخنرانی داشت، 4 سال دوم هنوز شروع نشده بود. ایشون فرمود در این 4 سال دوران ریاست جمهوری این آقایان، اهانتی که به مقدسات مذهبی و شیعه شد در 50 سال دوران رضا شاه و پسرش نشد. این رو عزیزان داشته باشند. ای کاش می شد این تکه کلیف فرمایش آیت الله مشکینی رو ما داشتیم، پخش می کردیم، اون زمان تمام روزنامه ها رسانه ها همه آوردند. و این جمله را هم بنده عرض کنم، ما به هیچ وجهی نه بدهکار کسی هستیم و نه ملاحظه داریم، دینمون را از همه بیشتر دوست داریم. و در این 4 سال اخیرم کم مهری و بی احترامی که به مرجعیت شیعه شد در تاریخ شیعه سابقه نداشت. الا ای حالین دوستان عزیز، ما به دست خودمون کسی را سرکار نیاوریم که فردا و بال گردن دینمون بشن. ما با کارهای سیاسی خیلی زیاد کار ندارم، به کسی رأی بدیم که حداقل بین خود و خدا خلاصه به عهوداتش پایبند، یک فردی است نسبت به اهل بیت علاقه دارد و ولایت اهل بیت برای او اولین گزینه خلاصه وفاداری هست. علی حال دیگه دوستان فقط دقت کنن، کاری نکنن که به دست خودشون و بال گردن خودشون باشند و فردا کسی بیاد روی کار برای پیشرفت کارش با مرجعیت شروع کنه به جنگیدن مخالفت کردن، با مذهب مخالفت کردن، و یا هر روز بیاد یک بابی رو باز کنه، نمیدونم حضرت نوح مدیریت نداشته، نمیدونم مراجع اشتباه میکنن بی خود میگن، یک حرف هایی که به نام دین و به نام امام زمان تیشه بر ریشه دین و امام زمان نزنن. من در خدمت شما
ممنون، سپاسگزاریم، خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز، متشکریم که این برنامه رو دارید مشاهده می‌فرمایید. خب حاجا اجازه بفرمایید، در خاطر شریف بینندگان عزیزمون هم باشه، مباحث عقلی مطرح شده بود و این سلسله مباحث که تقدیم عزیزان می‌شد مباحثی بود که پیرامون حدیث انا مدینتون عین علیون باباها بود، من شهر علم هستم و علی علیه السلام در این شهر هست. این رو مورد بررسی قرار دادیم در زیر چتر مباحث عقلی که مطرح شد، چون بحث شجاعت، علم و عدالت از شاخصه های عقلی امامت بود که اهل سنت اینها رو قبول کرده بودن و ما یکی به یک اومدیم که بحث علم رو که به عنوان اولین شاخص بود و اولین شاخصی که آقایان اهل سنت در کتب اعتقادیش مطرح کرده بودن رو از حضرت استاد سوال کردیم. ورودی بحث ما هم حضرت استاد حدیث نوادینتون علم معلیون باباها رو مطرح کردن و این رو پاسخ دادن و ما گفتیم اگر حضرت امین علیه السلام در این شهر علم حضرت رسول هست، خب پس حتما از بقیه صحابه بالاتر هست و این شاخصه هم رو ایشون داره و برای انتخابی که به صورت عقلی هست حضرت امین علیه السلام نفر اول این شاخص هستن. بعد این مباحث مطرح شد و ما این را از کتب بعدان اهل سنت حضرت استاد 2-3 تا از روایت ها رو تصحیح کردن و تا گفتن 30-40 تا ما روایت داریم توی ابن عساکر رو برده تاریخ مدینه و تاریخ دمشق و اینا رو مطرح کردن که اون شب یکی از بینندگان از اون که روی خط اومدن تشکیکی کردن و گفتن که این حدیث صحت نداره و علما امام مثل البانی اینا تضعیفش کردن. من میخواستم حضرت استاد دوتا فرمایند ورودی بحثمون، مطلب بحثمون، خلاصه از بحث گذشته بفرمایند و نسبت به صحت این روایت اگر لطف کنید خلاصه شده بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امر الی الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. ما در رابطه با اعلمیت امیر المؤمنین نسبت به تمام صحابه، نه تنها فقط به خلیفه اول و دوم، ادعایی کردیم که انشاءالله ثابت هم خواهیم کرد، همون فرمایش ابن عباس که علم همه صحابه در برابر علم علی همانند قطره ایست در برابر هفت
دریا.
و این رو ما از روایات و اقوال بزرگان در مقام اثباتش هستیم که شرط اول خلیفه و امام اعلمیت. ما این رو از بزرگان اهل سنت، اگر دوستان مانیتور من رو بدن، ما این رو برای شما اصلا مفصل آوردیم، از ابو نعیم اصفهانی آوردیم که حضرت فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم، علی هم در اون شهره. بررسی سندی کردیم، ابوبکر خلاد، فاروق عبدالکریم، ابراهیم بن عبدالله مهاجر گفتیم مورد تأیید هستن، محمد ابن عمر رومی یا دوسی گفتیم ثقه است، شریک ابن عبدالله ثقه است، سلمت ابن کوهیل، ابو عبدالله سنابهی، اینها رو ما دونه دونه بررسی کردیم راویانش رو، حالا آقای البانی باشد یا بالاتر از البانی باشد، این راویانش همه کاملا مشخص و روشن و واضحه. بعد از ابن عساکر آوردیم ما، باز ایشون گفت انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد العلم فلیأت باب المدینه، من شهر علمم، علی هم در اون شهره، هر کس دنبال علم من و علم دیانت و اسلام از بعد از طریق درش بیاد. این رو هم دونه دونه راویانش رو برای شما عرض کنم بررسی کردیم، عبدالمنعم، ظاهر، محمد ابن عبدالرحمن، محمد ابن بش، محمد ابن ادریس، سوید ابن سعید، شریک، سلمه، ابو عبدالله سنابی که در اون روایت بود، گفتیم اینها کاملا مورد وثوق هستن و این روایت صحیحه یا حداقل حسن هست که خود ابن تیمیه و دیگران دارن که روایت حسن در عمل همانند صحیحه. و بعد آمدیم گفتیم که این روایت رو طبرانی هم نقل کرده دیگه، بردیم که دو تا ما بررسی سندی کردیم در اینجا، گفتیم اگر یک روایت صحیح هم باشه برای اثباتش کافیست. طبرانی هم این رو در معجم کبیرش آورده، جناب ابن عسیر در کتاب الاصولگابشون این رو مفصل آوردن، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، برای شما عرض کنم خازن مشهور به ابن مقری در معجمشون این رو آوردن. این خلاصه از بحث جلسه گذشته ما بود که انا مدینه العلم و علیون بابها. حالا انشاءالله بعدها ما قطعا اقوال اون دست از علمایی که در مقام تضعیف بودن، هم حرف ذهبی هم حرف آقای البانی را هم دوستان عزیز ما قول میدیم مطرح میکنیم و بعد نقدمون رو هم ارائه میدیم و در کنار این روایات صحیحی که ما عرض کردیم داوری را هم به عهده بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت واگذار میکنیم.
ممنون و سپاسگزاریم. خب بچه‌ها، در برخی از روایات اومده با عبارت انا دارالحکمه و علی جون باباها، آیا این روایت با سند صحیح در کتب اهل سنت هست یا نیست؟
نکته ظریفی رو فرمودید، در بعضی از جاها آمده انا مدینه العلم و علی جون باباها، در بعضی از جاها انا دارالحکمه و علی جون باباها، من خانه حکمتم. قرآن هم میگه فمن یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا و علی جون باباها. اگر دوستان منفر من محبت کنن، طبری از اسماعیل ابن موسی سدی، از محمد ابن عمر رومی، باز از شریک از کلمت ابن کوهیل، سوید ابن غفله که قبلا ما نداشتیم، سوید ابن غفله را از سنابهی از امیر المومنین که پیغمبر فرمود انا دار الحکمه و علیون بابها. بعد طبری وقتی که نقل میکنه، با اینکه طبری معمولا در مقام تصحیح و تضعیف روایات نیست، فقط ایشون میخواد نقل روایت کنه، مثل ابو داوود، نسائی و برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل، ولی اینجا که میرسه میگه و هذا الخبر صحیح سند، این روایت انا دار الحکمه و علیون بابها سندش صحیحه. خب این آقای عزیزی که میگفت ندارم البانی چه گفته چه نگفته، حالا ما انشالله در رابطه با البانی هم یک آش خوبی خواهیم پخت. اهانت‌هایی که البانی به بزرگان اهل سنت کرده، بزرگان اهل سنت که در نقد البانی حرف آوردن، در انحراف البانی، تناقضات البانی کتاب نوشتن، ما انشالله این رو به حول قوه الهی مفصل مطالبی رو برای بینندگان عزیز نسبت به البانی که بن باز از او به عنوان امام الحدیث و نمیدونم مجدد برای شما هم قرن 14 تعبیر میکنن، انشالله به حق او هم خواهیم رسید. خب آقای طبری متوفای 310 هم با دوران صدور روایات نزدیک، هم با راویان از نزدیک آشنا هست، یعنی در حقیقت 1100 سال قبل بوده. آقای البانی متوفای چند تا جای محسنی؟ 1420
معاصره.
یعنی در حقیقت 14 سال قبل از دنیا رفته، ولی آقای طبری متوفای 310 یعنی 1120 سال برای شما عرض کنم قبل. ایشون میگه هذا الخبر صحیح سند، بعد میگه بله بر مذهب دیگران شاید سقیم باشد، اینم علتش رو میاره. بعد برای شما عرض کنم دونه دونه اینها رو مطرح میکنه، بعد میاد میگه بر اینکه سلمت ابن کوهیل برای شما عرض کنم میگن لایت به تو به نقل حجه و قد وافق علیان فی روایت هذا الخبر غیره، برای شما عرض کنم. بعد ایشون شروع میکنه دیگر روایاتی که در این زمینه هست و مؤید این مسئله هست مطرح کردن. و اما اصلا ما کاری هم نداریم، ما هستیم و سند روایات و این کتابهای رجالی اهل سنت. اسماعیل ابن موسی سدی هست که آقایان برای شما عرض کنم استاد ابو داوود بوده، ترمذی بوده، ابن ماجه بوده، ابن خزیمه ای که به قولی میگن روایت ابن خزیمه از یک کسی خودش مایه وثاقتشه، میگه صدوقون، البته میگه شیعیون، آدم صادقه ولی شیعه بوده. حالا انشاءالله در رابطه با اینکه شیعه بوده یا نبوده اونش ما مفصل بحث خواهیم کرد، ولی به قول شیعه در اصطلاح آقایان کسی که علی ابن ابی طالب دوست داشته باشه فوری متهم میکنن که شیعه بوده. طبری هم متهم به شیعه هست، حاکم نیشابوری هم متهم به شیعه هست. چرا؟ چون فضائل امیرالمومنین رو نقل کردن،
ابن ابی الحدید
یا حالا ابن ابی الحدید، اینا شاید جز متأخرین هستن و اضافه در خود صحیح بخاری و برای شما عرض کنم صحیح مسلم مملو از روات شیعه هست. یکی از بزرگان میگه کتاب استاد من مملو از روات شیعه هست. محمد ابن عمر رومی هست که برای شما عرض کنم قبلا هم مطرح کردیم، ابن حبان او را در ثقات آورده، ترمذی شهادت به صحت سند و حسن سند داده که محمد ابن عمر رومی یا دوسی در اونجا هست. قبلا هم گفتیم شریک ابن عبدالله ابن معین توصیل کرده، سلمت ابن کوهیل ذهبی میگه از علمای کوفه مورد وثوق هست، سوید ابن غفله که در قبل نداشتیم ذهبی میگه ثقتون امامون زاهدون قوامون، ابو عبدالله سنابی هم که قبلا گفتیم ابن حجر میگه ثقتون من کبار تابعین. و بعد با توجه به این کاملا این روایت صحیحه. روایت دوم باز احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه نقل میکند از علی ابن ابی طالب که پیغمبر فرمود انا دارالحکمه و علیون بابها. باز هم ابراهیم بن عبدالله بن مسلم مهاجر هست که ذهبی داره الشیخ الامام الحافظ و سقه و دارقطنی و غیره، دارقطنی و دیگران این آقا رو توصیف کردن عالم به حدیث و عالم به طرق حدیث بوده و طرقه آل الاسناد و نسبت به محمد بن عبدالله رومی، شریک بن عبدالله، سلمت بن کهیل، ابو عبدالله سنابی هم که ما قبلا گفتیم این نمونه هایی بود که قبلا اشاره شد. بس این روایت آقای احمد بن حنبل هم باز صحیحه. روایت سوم خیسمت بن سلیمان ترابلسی هست، متوفای 343 هست. ایشون از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود انا مدینه الحکمه و علیون بابها. باز هم راویان این ثقه هستند. محمد ابن عوف ابن سفیان هست، ابن حجر میگه ثقتون حافظون. محفوظ ابن بحر است، آقای ابن حبان توصیفش میکنه میگه مستقیم الحدیث است. موسی ابن محمد انصاری هست، برای شما عرض کنم ابن ابی حاتم میگه الثقه بالله، به خدا سوگند این مورد وثوق هست. یحیی بن معین برای شما عرض کنم داره این آقا مورد وثوق هست. ابو معاویه محمد ابن خازم هست. ابن حجر داره ثقه هست. احفظ الناس به حدیث اعمش هست. سلیمان ابن مهران هست. ابن حجر داره ثقتون حافظون عارفون بالقراءات ورعون لکنه یدلس، گاهن برای شما عرض کنم تدلیس میکرده. بعد مجاهد ابن جبیر هست، آقای ابن حجر میگه ثقتون امامون فی التفسیر و فی العلم. عبدالله ابن عباس هم دیگه صحابه دیگه، اونجا دیگه آقا میگن صحابه فوق وساقت، اصلا صحابه از اسمت بالاتر. ما نسبت به ائمه معتقد معصومند و اینها گناه نمی کنن. اینا میگن نه صحابه گناه میکنن، خدا گناه اونها رو چون اجتهاد میکنن یک اجری هم خدا به اونها میده. خود خیسمت ابن سلیمان که این روایت رو نقل کرده، ذهبی میگه الامام از ثقه المعمر محدث الشام، برای شما خطیب داره که ثقتون ثقتون و امثال این قضايا.
خیلی ممنون آقا، من واقعا خوشحال میشم از اتالی این مباحث رو اینجوری با این اسنادی رو که آماده میکنید، زحمت میکشید و میدونم چقدر زحمت میکشید و اینا رو میارید برای بینندگان از اون به این راحتی مطرح میکنید و دوستان ما استفاده میکنن و واقعا اگه اینا رو ضبط بکنید امثال شما عزیزان که بیننده ما هستید، خیلی راحت اینا رو میتونید پیگیری بکنید. من یک سوالی بکنم و یک فرصت کوتاهی بگیرم آقا. این قسمت آخری که فرمودید آقای ابن حجر درباره ای که همین رباط آقای سلیمان مهران، اولش گفت که ثقتون و خیلی تعریفش کرد، تعارفون تمجیدش کرد، بعد گفت لکن نو یدلس. آیا این عبارتی رو که حالا این آقا تدلیس کرده واقعا اعتبار این روایت رو از بین نمیبره؟
نکته قشنگی رو فرمودید. ببینید دوستان عزیز، بعضی وقتا خوب تو این شبکه های نفاق و وهابی هم گاهن از این واژه استفاده میکنن. یک راوی برای این که مثلا فضائل امیرالمومنین نقل کرده، فضائل اهل بیت نقل کرده، میخوان رد کنن، آقا در شأن این آمده یدلس، تدلیس میکنه. دوستان اگر یک دقیقه مانیتور منم محبت بکنن، خب سلیمان ابن مهران از یک طرف آقای ابن حجر میگه ثقتون حافظون ورعون، هم مورد وثوق، هم حافظ و هم آدم با ورع. این اولا بر این که نشان میده بر این که تدلیس ضرر نمیزنه، این آقا مورد وثوق و ما هم در روایت وثاقت ما میخوایم. مضافاً این که تدلیس در بین رواد اهل سنت شایعه، من از عزیزان بینندهی که با این شبکه ها تماس میگیرن تقاضا میکنم این بخش عرائض من رو خوب دقت کنن، این حرفهایی که در مانیتور هست به دقت یادداشت کنن و این از بحث های کلیدی ماست. خب خود ذهبی از شعبه که از فقهای بنام اهل سنت میگه ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس، تمام کسانی که اهل سنت از او روایت نقل میکنن همه تدلیس کردن، غیر از دو نفر، ام ابن مره و ابن اون.
از این دو نفر رو شما استثناء کنه، تمام راویان اهل سنت اهل تدلیسن. اگر بنا باشه روایات مدلسین رو برداریم، فقط این دو نفر باید روایاتشون استثناء کنیم. صحیح بخاری، صحاح دیگر، مسند احمد، همه رو بریزیم تو دریا. اگر این هست، سیر اعلام النبلا را عزیزان ببینن، جلد 5 صفحه 197. ابن حجر هم در تهذیب و تهذیب این مسئله رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه. اضافه خود جناب آقای بخاری را ذهبی جز مدلسین آورده. خود بخاری میگه از مدلسین بوده. ایشون در ترجمه زحلی محمد ابن یحیی میگه روا عنه خلائقون. از این آقای زحلی افراد زیادی نقل کردن که من جمله محمد ابن اسماعیل بخاری و یدلسه کثیرن. خیلی تدلیس میکنه بخاری در حق محمد ابن یحیی زحلی. لا یقول محمد ابن یحیی، نمیگه محمد ابن یحیی، گاهن میگه محمد فقط، گاهن میگه محمد ابن خالد، محمد ابن عبدالله، نسبت به جهنش. و یعمی اسمم، اسم او را مخفی نگه می‌داره تا مخاطب نفهمه. چرا؟ لمکان الواقع بینهما، به خاطر عداوتی که بین بخاری و محمد ابن یحیی بوده. دوستان عزیز، شما قضاوت کن، ما هیچی نمیگیم اصلا و ابدا. سیر اعلام النبلا را دوستان ببینن، جلد 12 صفحه 275. لسان المیزان ابن حجر را هم ببینن، جلد 7 صفحه 507. خب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، صاحب بخاری، یدلسه کثیرن. باز ذهبی در رابطه با عبدالله ابن صالح جهنی میگه روا عنه البخاری فی الصحیح، بخاری در صحیح خوش از نق، ولکنه یدلسه، نسبت به این تدلیس داره. فیقول حدثنا عبدالله، و نمیگه عبدالله ابن صالح ابن محمد، و این یک نوع تدلیسه. میزان الاعتدال ذهبی جلد 2 صفحه 442. ابن حجر در رابطه با محمد ابن اسماعیل ابن مغیره آقای همین صاحب صحیح میگه الامام تا و قال فی اخرج البخاری قال فلان و قال اخبرنا فلان و هو تدلیسون. در صحیحش آقای محمد ابن اسماعیل بخاری با این که توصیف به امام میکنن، ایشون تدلیس میکنه. آقای برای شما سبت ابن جمی هم در اسماء مدلسین ایشون میگه یکی از مدلسین جناب شیخ الاسلام آقای بخاری بوده. تبیین المدرسین آقایان ببینن صفحه 77. البته افراد دیگری هم هستن که آقای بخاری رو جز مدلسین آوردن. اگر بنا باشد ما بیاییم این راوی را که جناب آقای برایش ابن حجر نسبت به سلیمان ابن مهران میگه لکنه یدلس، بخواهیم به فرمایش حضرت علی اعتبار روایت زیر سوال بره، باید جمله روایات بخاری زیر سوال بره. جمله روایات عزیزان اهل سنت غیر از عمر ابن مره و ابن اون باید همه زیر سوال بره.
ممنونیم از این بحث فنی که کردید استاد عزیز، ما امیدواریم که شما عزیزان استفاده کرده باشید. خب استادم دیگه مباحث رو کلیدی مطرح کردن، امیدواریم که ازشون استفاده کرده باشن و دیگه براشون شوقاتی از مثلا تشکیک و اینا نمونده باشه، و امیدواریم که انشاءالله اینا رو استفاده بکنید و به کار ببرید. خب فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم انشاءالله خدمت شما عزیزان. اگه سوال فرصت بونی پسید و الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
قامت رسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید، قامت رسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید، میلاد عبادت از یعنی سجاد از سوی خدا به سوی ما می آید، میلاد عبادت از یعنی سجاد از سوی خدا به سوی ما می آید، به مجد که نور ایزدی پیدا شد، آینه ذات سروری پیدا شد،
صفای حسین ابن علی،
سیمای گل محمدی،
پیدا شد.
با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است یک میسجاد، سوی خدا به سوی ما می آید. میلاد عبادت است یک میسجاد، سوی خدا به سوی ما می آید. به مژده که نور ایزدی پیدا شد، آیینه ذات سروری پیدا شد.
صفای حسین ابن علی،
سیمای گل محمدی پیدا شد.
نور حق می دمد از مشرق سجاده تو، نور حق می دمد از مشرق سجاده تو. چه شکوهی است در این زندگی ساده تو، می رود از نظرش جنت و ملک و ملکوت، آن که از روز نخستین شده دلداده تو. سلام و درود خدا بر امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل و امام حسین عزیز که این ایام به نام این حماسه سازان عاشورا هست و انشاءالله در فرارومون و میلاد با سعادتمون جیالم بشید. حضرت حجت ابن حسن عسکری رو در پیش داریم و انشاءالله اون کسی که خواهد آمد و انشاءالله این ظلم ها رو از بین خواهد برد و موعود الهی و وعده ایست که خداوند به بشر داده. ممنون و سپاسگزار هستیم که در این شب میلاد با سعادت بیننده برنامه ما هستید. انشاءالله که تا این لحظه استفاده کرده باشید از این برنامه. خب حاجا عزیز بفرمایید، ما یک بحثی رو که من ابتدای عرایزم خدمت شما نسبت به صحت روایت علویدیتون و علیون بابه ها رو که حالا از اتالی کما بیش به این اشاره کردید، ولی حالا میبیننده عزیزمون که قبلا هم اومدن و گفتن که این قول معروف تشکیک درش کردن و تضعیفش کردن، من میخواستم اگه لطف بفرمایید که نسبت به علویدیتون علیون بابه ها و اندار و حکمه علیون بابه ها رو بررسی سندی رو برای ما که دیگه بررسی کنید که آقای جای شبهه‌ای نمونه و عزیزان ما دیگه تردید و تشکیک توش نکنن، لطف کنید این که آیا علمای اهل سنت صراحتی دارن برای این صحت یا نه.
نکته ظریفی رو فرمودید. ما خب دو تا روایت با برای انا مدینه العلم علیون بابا بررسی سندی کردیم، سه تا روایت انا مدینه دار الحکمه و علیون بابا ها بررسی سندی کردیم. حالا در خانه کسی هست یک حرف بس هست، راویان مشخصه، اقوال بزرگان اهل سنت راویان هم مشخصه، و اگر بعضی ها میگن نمیدونم فلان مثل تدلیس هست، اگر ملاح تدلیس باشه خب دیگه همه چه به باد میره، یا فرض فلان آغاز تضعیف کرده، خب شما یک راوی غیر از صحابه رو ما نشان بدید که این آقایان هیچ تضعیفی دربارش نداشته باشن، و اضافه آقایان قاعده ای دارن میگن اگر یک راوی را هم تضعیف کردن هم توثیق، برای شما عرض کنم تازه میشه چه روایتش حسن، البته در صورتی که تضعیف این آقا تضعیف مبین باشه، اگر تضعیف غیر مبین که اصلا ارزشی براش قائل نیستن. اما بزرگان اهل سنت که صراحت دارن این روایت صحیحه. عزیزان دقت کنن، من اینها رو یه مقدار سریع چون فرصت هم نداریم، من خیلی سریع میگم، اگر اتاق فرمان تصویر منم برداره یه مقدار این عبارت ها روشن باشه، دوستان میخوان بنویسندم راحت بنویسن. حاکم نیشابوری متوفای 405 روایت رو نقل میکنه، میگه حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، این روایت سندن صحیحه. گفتیم هم حاکم نیشابور ذهبی میگه امام الحدیث هست، یا سیوطی داره امام و عصرهی فی الحدیث، مستدرک جلد 3 صفحه 136. باز 10-12 تا روایت نقل میکنه حاکم نیشابوری. در روایت دوم ایشون میگه ولهذا الحدیث شاهد من حدیث سفیان الثوری به اسناد صحیح. این یک. دوم ابن حجر عسقلانی هست،
که ایشون وقتی روایت رو نقل میکنه قبلا هم اشاره کردیم، میگه این حدیث طرق متعدده دارد در مستدرک حاکم، سندهای زیادی دارد و این روایت این است که اصل دارد. این که اون آقایان که آمدن بودن ساختگیه کاملا اشتباه کردن. لسان المیزان جلد 2 صفحه 122. برای شما عرض کنم باز به همین تعبیر داره جناب آقای یحیی بن معین مزی متوفای 742 هست. برای شما عرض کنم وقتی که روایت رو نقل میکنن مدینه العلم علیون بابا فمن اراد العلم فلیعت بابا، از قاسم نقل میکنه میگه از یحیی بن معین سوال کردم از این حدیث، فقال هو صحیح، این روایت صحیحه. شما ببینید یحیی بن معینی که حرف اول رو در رجال میزنه، حتی ذهبی و دیگران دارن اصلا با وجود توثیق آقای یحیی بن معین تضعیف دیگران هیچ ارزشی ندارد. تهذیب الکمال جلد 18 صفحه 370. خطیب بغدادی هم باز میگه سئل یحیی بن معین عن هذا الحدیث فقال هو صحیح. پس یحیی بن معین وقتی تصحیح میکنه آقای البانی عددی نیست که بخواد بیاد تضعیف کنه. متقی هندی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون بعد از این که تصحیح ابن حجر و تضعیف ابن جوزی رو میاره میگه وقد کنت اجیب به هازل جواب دهرن. بارها میگفتم بله ابن حجر تصحیح کرده، آقای ابن جوزی هم تضعیف کرده، تا اینکه وقفت علا تصحیح ابن جریر لحدیث علی فی تهذیب الآثار، تا اینکه من دسترسی پیدا کردم بر تصحیح ابن جریر طبری این حدیث را در کتاب تصحیح تهذیب الآثار با تصحیح حاکم نیشابوری در مستدرک و از خدا طلب خیر کردم و قطع پیدا کردم که این روایت از مرتبه حسن به مرتبه صحت ارتقا پیدا کرده. خب ببینید چقدر منطقی زیبا قشنگ حرف میزنه. بگی من مدتی اینطوری بودم وقتی دیدم ابن جریر و حاکم نیشابور تصحیح کردن دیگه یقین کردم این روایت حسن نیست، روایت صحیحه. نفر پنجم ابن حجر هیثمی هست، ایشون میگه رواه جماعتون و صحیح الحاکم و حسنه الحافظان العلایی و ابن حجر و بر مبنای این هم قبول میکنه. جناب آقای سیوطی از حافظ صلاح الدین علایی نقل میکنه میگه و ایو استحالتین فی ان یقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل هذا فی حق علی کرم الله وجهه. آخه چه اشکالی دارد، آیا چه محالی برای شما عرض کنم مرتکب شده اگر کسی بگه پیغمبر همچه حرفی در حق علی زده؟ ولم یعت کل من تکلم فی هذا الحدیث و جزم وضعه به جواب عن هذه الروایات الصحیحه عن ابن معین. میگه اونهایی که آمدن این روایت رو زیر سوال میبرن و قاطعانه میگن جعلی هست، از این روایات صحیحی که از ابن معین و دیگران آوردن هیچ جوابی ندارن. چقدر زیبا. این هم از جناب سیوطی و حافظ صلاح الدین علایی. جناب علامه مناوی که از بزرگان اهل سنت، ایشون برای شما عرض کنم وقتی میگه آقا از بخاری و دیگران میارد بر اینکه این تضعیف کردن، میگه آقا من حکم به وضعه فقط اخطأ، هر کس گفته این روایت جعلی قطعا خطا کرده و این روایت به نظر من حسن هست با توجه به اعتبار طرقی که دارد و این الفاظی که هست الفاظ منکری نیست که خلاف عقل باشد. باز برای شما عرض کنم جناب مناوی در فیض القدیر این رو وقتی نقل میکنه جلد 3 صفحه 61 به این حدیث که میرسه میگه فإن المصطفى المدينة الجامعة لمعان الديانات كلها، پیغمبر اکرم در حقیقت اون شهری است که تمام دیانات دینی را دارد و این شهرم نیاز به باب دارد و خبرم داده بر اینکه بابش درش علی ابن ابی طالب هست. فمن اخذ طریقه دخل المدینه. چقدر زیبا میگه هر کس راه شهر رو بگیرد از در بخواد وارد بشه وارد شهر میشه. و من اخطأه اخطأ طریق الهدا. و هر کس بخواد اشتباه بره از در نره، یعنی از طریق امیر المؤمنین وارد علم دیانات پیغمبر نشه، قطعا گمراه شده. و به اعلمیت علی دوست و دشمن موافق و مخالف شهادت دادن. در رابطه با مناوی هم که جناب محمد امین محبی میگه الامام الکبیر الحجه و اجل اثره برایش من غیر ارتیابین و کان اماما فاضلا زاهدا عابدا قانتا لله خاشعا. این ترجمه است که آقایان در حق جناب مناوی آوردن. ابن سمعون بغدادی متوفای 387 میگه مناقب علی ابن ابی طالب زیاد هست، کافی است در فضیلت و مناقب علی انا مدینه العلم و علیون بابا. عنوان قاطعانه همین بسه. آقای ابن سمعون رو هم وقتی که ذهبی میخواد برایشان ترجمه کنه میگه الشیخ الامام الواعد الکبیر المحدث، امام بوده واعظ کبیر بوده. خطیب گفته کان اوحد دهره، این یگانه دهرش بود و یگانه عصرش بود در کلام بر علم. خیلی قضایای نقل میکنن که افرادی نیت میکردن، آقای ابن سمعون نیتها را میخونده، چیزهایی به ذهن افراد که میگذشته، یعنی شون جن از اولیاء الله بوده. سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحه 505. جناب انصاری شافعی از فقهای بنام شافعی متوفای 926 است. ایشون از ابو سعید علایی نقل میکنه که میگه این روایت حسن است به اعتبار طرقش و استاد ما حافظ عصرش عسقلانی هم به این فتوا داده. در رابطه با ترجمه آقای انصاری هم ابن حجر هیثمی میگه برای شما عرض کنم آقای انصاری اجل من وقع علیه بصری من العلماء العاملین و الائمه الوارثین، بالاترین و جلیلترین افرادی است که چشم من به او خورد از میان علما. فهو عمدت العلماء الاعلام، در حقیقت تکیگاه و پرچم علمای اعلام است. و حجت الله علی الانام، حجت خدا بر خلائق هست. لا نظیر له فی احد اهل عصره، آقای انصاری در عصر خودش هیچ نظیری نداشته. آقایان میتونن شجرات و ذهب رو ببینن جلد 8 صفحه 135. جناب سخاوی برای شما از کنم وقتی میاد میگه نیکوترین و حسنترین این روایات حدیث ابن عباس هست از پیغمبر اکرم. در رابطه با سخاوی هم آقای ابن عماد حنبلی برای شما عرض کنم تعریف توصیف دارد. حافظ شمس الدین سخاوی برع فی الفقه والعربیه والقراءات و اذن له غیر واحد بالافتاء و تدریس، تعداد زیادی از بزرگان اجازه فتوا به او دادن. و انتها الیه علم الجرح و تعدیل، آقای سخاوی کسی است که علم رجال، علم جرح تعدیل به او منتهی شده. حتی گفته شده بعد از ذهبی کسی مثل سخاوی در علم رجال تسلط نداشته. همین آقایی که انتها الیه علم الجرح و تعدیل آمده چیکار کرده؟ روایت رو تصحیح کرده. این دهمی، یازدهم آقای صالحی شامی، ایشون هم میاد در سبل الهدى و رشاد جلد اول صفحه 509 این روایت رو تحسین و تصحیح میکنه. آقای صالحی شامی به قول اون آقای به قول کارشناس مواد مخدر چیه، خب آقا صالحی شامی چیه؟ ما هر چه نگاه کردم تو اینترنت ندیدم. از من لازم نیست شما به اینترنت نگاه کنید، شما همون کتاب‌های فهرست و تراجم رو نگاه کنید، کاملاً نشان میده بر اینکه این آقا کی هست. آقای عبدالحی کتانی که از علمای بزرگ اهل سنت ازش تعبیر میکند الامام. خب امام به هر کس نمیگن امام، الامام الحافظ محدث الدیار المصریه. ها حاجی خلیفه که دیگه کشف زنونش از کتابهای مشهور اهل سنت هست که میگه کتاب سبل الهدا و رشاد بهترین کتابی است که متأخرین در سیره نبوی نوشتن. 12 نفر آقای زرکشی حنبلی برای شما عرض کنم کتاب‌های متعددی دارد. مشهورترین کتاب زرکشی البرهان هست که در علوم قرآن هست. ایشون هم در کتاب اللعال المنثوره فی الاحادیث المشهوره جلد اول صفحه 165 این روایت رو تصحیح میکنه. ترجمه امام زرکشی رو هم دیگه من دیدم اگر بخوام بیارم باید 2-3 صفحه در رابطه با زرکشی خلاصه مطلب بیاریم، ولی من یک آدرس میدم دوستان، مجله دانشگاه اسلامی مدینه جلد 33 صفحه 481 اصلا یک مقاله ای نوشتن در رابطه با شرح حال امام زرکشی به قلم دکتر مرزوق استاد برای شما عرض کنم مساعد در دکترا. استاد مساعد رو استادیار دانشگاه در مقطع دکترا. بله 13 نفر منصور علی ناصف هست که میگه آقا فهازهی منقبتون لعلیین لم یشارک فیها غیره. این انا مدینت العلم و علیون بابها یک منقبتیست برای علی که کسی در این منقبت سهیم نیست. آخرین نفر نم 14 نفر به نام 14 معصوم احمد بن صدیق القماری که از علمای بزرگ اردن هست. میگه بل الحدیث صحیح لا شک فی صحته، حدیث انا مدینت العلم صحیحه از هم شکی در صحتش نیست. بل هو اصح من کثیر من الاحادیث التي حکموا بصحتها، صحیح تر از بسیاری از احادیث است که علمای اهل سنت فتوا به صحتش دادن. بعد ایشون میگه من در این زمینه کتاب مستقلی نوشتم تحت عنوان فتح الملك العلي به صحت حدیث باب مدینه العلم علی، که فرزند برومند مرحوم علامه امینی هم این کتاب رو برای شما عرض کنم تصحیح کردن. فتح الملك العلی را آقایان میتونن مراجعه کنن. حالا با این 14 نفری که ما آوردیم، من نمیدانم برای بعضی از عزیزان اهل سنت، اون عزیزمون که اون هفته زنگ زده بودن، ظاهراً آقا محسن آقا بود از زاهدان زنگ زده بودن، نمیدونم فلان آقا تضعیف کرده چی کرده، برادر بزرگوار شما در کدام یک از روایاتتون دارید که 14 نفر از علما شهادت به صحت او داده باشن؟ ولی این رو هم داشته باشید عزیز دل من در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین، حالا انشالله عرض خواهیم کرد، امثال ذهبی، امثال آقای البانی برای شما عرض کنم، امثال ابن کثیر دمشقی و غیره که اینها نسبشون مخرز هست، حتی بزرگان اهل سنت در نسبشون گفتن. انتظار نداشته باشید اینها بیان آقا این روایت صحیحه.
همون سلاسلدار ما جا ما باید در ادامه بحث از اصلی بگیم فبه اگه حدیثن بعده هوی امنون، واقعا میخوام بگیم که یا جای شک و شبهی باقی موند یا نه. قضاوت این مطلب رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. ما امیدواریم که از این برنامه کاملا علمی استفاده کرده باشن عزیزان بینندمون. خب سپاسگزاری میکنم تا این لحظه همراه ما بودید. بحثمون تمام شد، یه پس طریقم از بحث عزیزانون گرفته شد، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه حالا دوستان ما بیشتر استفاده بکنن این وقت رو از شما گرفتیم. امیدواریم که بتونیم جبران کنیم این وقتی رو که حالا از شما عزیزان گرفتیم. نفر اولی که روی خط هستن و ما خدمتشون هستیم جناب آقای احمدیان هستن. سلام و عرض ادب و تبریک این ایام دارم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید آقا محسنی. سلام عرض می‌کنم خدمت آقا قزوینی.
درود بر شما.
من بعد از مدت‌ها اولین بار ببخشید صدای شما رو من خیلی ضعیف دارم، گوشی من ایراد داره، ممکنه نشنوم.
حالا ما میگیم که دوستان ما تو اتاق پخش یه ذره زحمت کشن.
من بعد از مدت‌ها اولین بار موفق شدم تماس بگیرم، هول کردم یه مقدار. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌های خوبی که دارید. حاج آقا قزوینی واقعا دست شما رو میبوسم.
بزرگوارتون آقا هستید. ان شاء الله دست شما رو زمان رو ببوسید.
بنده سنی بودم، مذهب شافعی داشتم و خیلی قبل از این که برنامه شما رو ببینم یه مقدار تحقیق کرده بودم، شیعه شده بودم، ولی خب خیلی شبهه ها داشتم. واقعا با نگاه کردم به برنامه شما خیلی از شبهه های من حل شد. واقعا من دیگه نمیدونم چجوری تشکر کنم از برنامه های خوبتون.
خدا یادتون کنه.
همه کارشناسانتون واقعا خیلی خوبن، خیلی خوب روشن میکنن همه چیزو. دیگه من نمیدونم چجوری تشکر کنم.
خدا خیرتون بده. دعا بفرمایید. حتما دعای شما برای ما پشتوانه خیلی خوبه.
خواهش میکنم. اون که وظیفه است.
سلامت باشید.
بعد راجع به برنامه دیشب آقای سلمان حدادی یه خواهش کوچیک داشتم.
بله
فرمایید.
اگر میشه اسم ما رو بنویسید، دوست دارم یه سری یه برنامه بیام، چون من حالا اون سختیایی که این آقای حدادی کشیدن، من اصلا هیچ سختی نکشیدم وقتی سنی شدم، چون من مذهب شافعی داشتم و شافعی ها مثل وهابی ها نیستن که بخوان تهدید به کشتن و اینجور چیزا بکنن.
بله.
ولی خب یه حرفایی داشتم شاید به درد بخوره. خیلی خوب
نداره. دوستان ما شما رو تلفن شما رو دارن، با شما ایشالا همهایی خواهند کرد و با شما ایشالا گفتگو خواهند کرد.
بعد فقط یه مطلبی به راجع به یه نظر داشتم راجع به آقای حدادی.
بله.
ایشون سختیه خیلی زیادی کشیدن، برنامهشون خیلی تاثیرگذار بود واقعا. دیروز چند تا از بیننده ها زنگ زدن دیشب گفتن که ما میخوایم یه مبلغی هدیه بدیم این آقا، اینطوری این شرایط سختو داره. بعد مجری محترم و خودشون گفتن ما برای پول این کارو نکردیم، قبول نمی‌کنیم. ولی به نظر من از حاج آقا قزوینی واقعا خواهش میکنم یه شماره حسابی رو بذارن، اصلا ما پول رو میریزیم به حساب حاج آقا قزوینی. خودشون واقعا ایشون سختیایی که کشیدن تو مجلس امام حسین بالاخره به ایشون نظر شده، سختیای زیادی کشیدن از اون زندگی، الان اومدن توی شرایطی شنیدیم گفتن که یه اتاق نمیدونم یه جای محقری مستأجر هستن، شرایط جسمیشون هم اینطوری دارو مصرف میکنن و اینا. ما خواهش میکنیم که حالا من که خودم وضعیتم ضعیفه، ولی من در حد توان بیننده های دیگه هم دوست دارن، اگر میشه یه شماره حسابی بذارید یه مبلغی ما بفرستیم. دوست داریم که ایشون از این بالاخره این شرایط رو گذروندن، حداقل یه خونه داشته باشن، مستأجر نباشن، ماشین ماکسیمم که دوست داشتن دوست داریم که داشته باشن. بالاخره ما شیعه دوست نداریم ایشون با همون شرایط سختی اینطوری ادامه بدن.
بر شما ممنون از همدردیتون.
شما نکنه جناب آقای احمدیان. البته دیشب من دیدم دوستان عزیز زیادی اعلام کردن که برای کمک به البته همه مستبصرین، حالا عزیزان یکی از این بزرگواران رو دیدن. ما افراد زیادی داشتیم بعد از استبصار، مشکلات زیادی داشتن، حتی یکی از این عزیزان که انشاءالله شاید در آینده بیاد دوباره برنامه های مختلفی داشته باشیم که ایشون امام جمعه یکی از مناطق شرق کشور بود، بعد از خلاصه شیعه شدن به زور زنش رو وادار کردن طلاق بگیره، برای شما از کنم فتوا دادن مشرک هست، از اون استانشون فرار کرد رفت یک استان دیگر و اونجا هم برای شما از کنم اون معدوم حالک برای شما ارز کنم ریگی یک مبلغ زیادی نمیدونم 50 میلیون 100 میلیون چقدر هم تو ذهنم نیست جایزه گذاشته بود برای سر او. این بنده خدا آمد قم و ما با چه مشکلاتی یک سال یا دو سال اینجا یک خانه ای رو اجاره کردیم و زندگی خیلی رقدباری داشت و افراد دیگری هم ما داریم، حتی از علمای اهل سنت که اینها شیعه شدن ولی زندگی واقعا رقتباری دارن و تا به حال هم من ندیدم یک مورد از اینها بیان از ما مساعدت بخوان. حتی بعضا میان اینجا پیش ما میگن فلانی ما برای این شیعه نشدیم که احساس کنید که مثلا شیعه شدن ما یک دریچه‌ای هست برای مثلا گرفتن مساعدت. نه، ما تحقیق کردیم، بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم مذهب اهل بیت حقه و در این راه هم از همه زندگیمون حتی از جانمون گذشته ایم و نیازی هم به مساعدت نداریم.
البته شاید بعضی از افرادی هم پیدا بشن بیان این رو به عنوان دکان تصور کنن، ولی ما همچه برنامه‌ای برای هر فردی نداشتیم. برای بعضی هم ما کمک هایی از بعضی از مراجع بزرگوار، از بعضی از خیرین گرفتیم، و با توجه به این که این عزیزمون هم که آمده به هیچ وجه به این قصد نیامده، ولی ما یک شماره رو اگر دوستان منطقه فرمان شماره 425-915-1918 جام برای شما عرض کنم، این رو اعلام کنن که البته قبلا هم برای یک قضایای دیگری اعلام شده بود. دوستانی که میخوان در این زمینه البته اختیار تام به ما بدن، به کل مستبصرین عزیزی که واقعا ما بعد از تحقیق بررسی واقعا مشکلات طاقت فرسایی دارن. البته جناب آقای سلمان حدادی یک عزت نفس خیلی بالایی دارد، ایشون خیلی بالایی، خب الان چند سال ما ایشون رو میشناسیم، خدا را شاهد میگیرم تا به حال حتی ایشون یک مداد، یک خودکار، یک کاغذ از ما برای مساعدت نخواستن و با یک عزت نفس هم خودشون هم خانوادهشون دارن برای شما عرض کنم زندگی میکنن و راضی هستن. و من واقعا بدون تعارف دارم میگم زندگی ایشون رو وقتی شنیدم، البته قبلا هم برای من دو سه بار نقل کرده بود، اشک ما را هم در آورده بود، تنها اشک بیننده ها در نیامد. ما چندین بار این قضایا را شنیدیم، ازشون گریه کردیم، حتی شب میلاد هم من باز گریه کردیم. و من خودم رو واقعا این کارهایی که ایشون انجام داده، این مقاومتی که ایشون داشته، من نمیدونم اگر برای خود من هم که موقعیتی پیش بیاد آیا چقدر حاضریم مقاومت کنیم. یه کسی که خب ماها دیروز ما یک جای بودیم، یکی از این بزرگان میگه ما میریم حرم امام رضا حاجت میخواییم، میایم بیرون فقط منتظریم که حاجتون برآورده شد یا نه. اگر یه یکی دو هفته تأخیر میشه یه مقداری از حضرت رضا برای شما عرض کنم ما گلایه داریم، ولی این بنده خدا که این همه برای شما عرض کنم زحمت کشیدن، این همه مشکلات و این همه گرفتاری، باز مقاومت کردن، من به حال ایشون غبطه میخورم. اگر دوستان بزرگواری کنن بنویسن جهت کمک به مستبصرین ذیل چیزش، بله 425-915-1918 جام هست برای شما عرض کنم، مال ملت هست. متشکریم از حضرت عالی
شما آقای احمدیان که ببخشید من فقط یک نکته دیگه اگه اجازه بدید بگم.
بله
یک نکته دیگه آقای حدادی، من چون صدای شما رو ندارم شاید صداتون رو قطع کنم، بی‌ادبی میشه، ببخشید. آقای حدادی ایشون باید توجه داشته باشن این کمکی که میشه صدقه نیست. ما صدقه نمیخوایم بدیم. ما برادر دینی ما هستن، ما الان من خودم همین برادر خودم وقتی نیاز داشته باشه ایشون به من میده، من به ایشون میدم. تو این شرایط ما واقعا وظیفه ماست و این وظیفه‌مون عمل کنیم. تو صدر اسلام وقتی مؤمنین از مکه هجرت کردن به مدینه یه داستانی به ما گفتن، اون اصحاب صفه هر کی هر چی داشت تقسیم کرد، اینا صدقه نیست. اینجور موقعا واقعا اصلا نمیشه که به غرور اونا لطمه بخوره، این درست نیست واقعا. اصلا شرایط یه طوری بشه که
انشاءالله جناب احمدیان امثال شما که روی خط میان و این دید رو دارن و با این دید دارن کمک میکنن و توجه میکنن، ممنون هستید و سپاسگزاری میکنیم و انشاءالله خداوند توفیق بده به شما و امثال شما ها که به اصلت دارید مسیر زندگیتون رو یه جورایی دارید خلاصه صحیح میکنید و دارید پیگیر مسائل هستید.
خیلی تشکر میکنم،
امیدوارم که خداوند توفیقات شما و ما و امثال شما رو زیاد کنه. ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم. مقداری طولانی شد. جناب آقای موسوی از سنندج اگر صدای بنده رو دارید از بردان اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. جناب آقای موسوی، خب آقای موسوی، خب اگه نیستن جناب آقای ابن مالک از بوشه اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
صدای ما رو برای بینندگان بیشتر کنن اتاق فرمان لطفا.
خب ارتباط برقراره؟ جناب آقای
بله
آقای ابن مالک سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و درود فراوان خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به این شبکه مقدسه و این کارشناسان محترم که با معلوماتشون و با جد و تلاش و کوشششان خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت به اندازه وسع وجودی خودتون میکنید.
سلامت
باشید. خصوصا شبهای جمعه که میشود طلب مغفرت میکنم برای بزرگوارانی چون سلطان الواعظین شیرازی، چون علامه امینی، بزرگوارانی مراد شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه مجلسی، علامه هلی، چندی مرتبه با این شبکه کلمه وهابی مناظره داشتم، با شبکه وصال باطل مناظره داشتم، با این ملازاده ملعون خبیث ناصری مناظره داشتم، اما اینا با بنده که یک روحانی متخصص هم نیستم، اما مطالعم الحمدلله به توفیق و منت الهی زیاده و با دعای اهل بیت حالتتن با بنده ی حقیره کم سوادم مناظره کنن، مباحثه کنن، حتی مکالمه عادی کنن. خدمتتون عرض کنم هفته قبل با سجودی وهابی راجبه آیه مباهله، آیه سوره مبارکی آل عمران 61، آیه 61 مناظراتی داشتیم، اشکالاتی تراشید. امروز خواستم جوابش بدم، تلفونم وقت کردن که اما چون صدامو شنیدن و شناختنم قطع کردن. حدود 22 جواب برای مسئله انفسنا من به دست آوردم. به خدمت عزیزان شیعه و حتی برادران عامه هم عرض میکنم کتاب حدیقت و شیعه را مطالعه کنم به دستم. مرحوم مقدس اردبیلی نوشته صفحه 56 الی صفحه 59، حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 1260 الی 1261 اشاره دارد. اما مغلطه هایی که سجودی در اون برنامه داشت میگفت منظور انفسنا نمیتونه امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، چون پیغمبرم زنانشو در غزوات میبرده، حسابش هم میبرده. اگر منظور انفسکم امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده در سوره توبه هم میگه رسول من انفسکم. مغلطه دیگر که اینا من همه جواباش آماده دارم، میخوام چند تا جوابشو در این شبکه بگم اونا هم بشه، چون اونا کپی برداری هم میکنن از شبکه های شما.
بله.
دیگه چرا جمع آیه به کار برده؟ 5 تا در مبالغ که بیشتر نبودن، چرا با صراحت هم اشخاص رو در آیه نبرده؟ رد به عرب بوده که نزدیکان خودش رو میبرده برای نسرین و مباهله، و راجع به پیغمبر که نزد عایشه بوده چرا آیه مثالان شامل عایشه نشده؟ اما حاضی جواب اول که من بنده حقیر به دست آوردم، جواب اول آیات و احادیث کثیره و صحیح نیست که پیغمبر اسلام در همه جنگ ها و غزوات همسران خودشو برده باشد و لزومی هم نداشته که آنها رو ببرد. ثانیا اگر بعضی از زنان خودشو در غزوات و جنگ ها می برده چرا جهت فرزداری و رفع دلتنگی آنها و برای تهیه غذا بوده؟ ثانیا در سوره احزاب هشدار می دهد به همسران پیغمبر، تهدید و عقوبت الهی می کند اگر نازک سخن بگویند، عمل فاحشه آشکار انجام بدهند، ملازم بیت و خانه خود نباشند، متمایل به زینت و زخارف دنیا باشند، نماز زکات و اقامه نکنند، عذابشون مضاعف می شه. پس که خداوند اونا را تهدید به عذاب کرده اگر تخطی کنند و از واجباتشون ترک بکنن، اینا برگزیده نیست.
خیلی ممنونیم جناب آقا مالک ابن مالک، ممنونیم واقعا با این شور و حرارتی که خلاصه در حاشیه خلیج فارس هم هستید اونجا و اینجوری که شور و احساسات دارید، ممنون و سپاسگزاریم از شما و میرید با این شبکات هم خلاصه دیگه شما هم جز بلک لیستی ها شدید و لیست سیاه هم خلاصه اسم شما اونجا نوشته شده و دیگه اجازه به شما نمیدن. ما واقعا ممنونیم.
من فقط یه چند تا نکته ای رو خدمت برادر عزیزم جناب آقای ابن مالک و اونهایی که با این شبکه های وهابی تماس میگیرند، این رو دو تا نکته است داشته باشن. یک، خود ابن کثیر دمشقی که دیگه تفسیرش آقایان میگن حتی یک واوش یک ویرگولش هم حجت برای ما، ایشون به صورت قاطعانه میاره و تصحیح هم میکنه، میگه روایت صحیحه، میگه مراد از انفسنا و انفسکم رسول الله و علی بن ابی طالب، مراد از ابناءنا الحسن و الحسین و مراد از نسائنا فاطمه هست، بعد ایشون میگه حاکم نیشابور هم این طوری آورده و گفته شرایط صحیح مسلم را دارد. آقایان تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 379 رو ببینن. حالا این عزیزمون رفتن هدایت قشیه و غیر اینها خب قبول ندارن اینها را. همچنین سیوطی در دارالمنصور جلد دو صفحه 39 نقل میکنه میگه روایت صحیحه. شوکانی همین روایت رو در فتح القدیر جلد اول صفحه 348 میگه صحیحه. این یک نکته. نکته دوم، زمخشری از علمای بنام اهل سنته. در کتاب الکشافشون که یکی از بهترین کتابهای تفسیری هست جلد اول صفحه 370 میگه و فیه دلیلون لا شیئون اقوا منه علی فضل اصحاب الکسا. این که پیغمبر اکرم این 5 نفر رو برداشته برده به اونجا اصحاب کسا علی حسن و حسین حضرت زهرا، فضیلتی برای اصحاب کسا که از این قوی تر دیگه فضیلتی در روی زمین نیست.
بله.
خب دیگه زمخشری بهتر میفهمه یا این آقایی که کارش این هست که آقا این مواد مخدر خورده اون مواد مخدر نخورده، چنین بوده چنان بوده. یعنی کسی اگر یک برنامه این آقا را نگاه کنه سر ته حرفاش یک حرف درست حسابی نداره. حالا من نمیدانم با این همه صوتی ها با این همه برنامه های نادرست چطور برای شما عرض کنم این آقا باز خجالت نمی کشه میاد اونجا شروع میکنه حرف زدن و غیره. فکر گزایایی که بوده حتی برای شما مثل امثال های باقری و امثال برای شما عرض کنم دوستان دیگری مثل همین عزیزمون آقای ابن مالک جواب نداره. میاد اونجا نمیدونم هر کس بیاد به من مناظره کنه چنین میکنم چنان میکنم. حالا دیگه نمیدونم این پولهایی که از عربستان سعودیشون داره میگیره. خلاصه ما نباید عمر صد رو برای شما عرض کنم مذمت کنیم که به خاطر پول آمد به جنگ آقا امام حسین سلام الله علیه. عمر صدای عصر ما الحمدلله خیلی زیاد هستن. بله.
خب جناب آقای نقشبندی از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت.
عرض سلام خدمت امام حسینی و آیت الله قدیمی.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
من والله یک جلوی داشتم و یک سوال از شما.
خواهانش از دل تنگ.
بله. بیننده تماس یکی داشته باشه که مدت چندین اس داره جویدنم با نام خداپرست میاد و ایشون شما اهل سنت نیستید. خواهی بیدنم میل نه زود از جد که برنامه شمبی شد تماس گرفتید. از ایاد بگیرم میگه من قرآن قبول ندارم از طرف خدا اومده. از این بیننده خواهی کنم از شما که اهل سنت نمیدید نسبت تلویزیونتون.
خودشون چون خودشون نگاه کنید ما همکارانم هم که توی اتاق فرمان هستن و تلفن‌ها رو میگیرن اونا که نمیتونن طرف رو بشناسن میگن آه شما اهل شیعه هستید اهل سنت هستید میگن من اهل سنت هستم اونا هم مینویسن اون آقا نباید این حرف رو بزن. اصلا من یادم برای همین آقایی که اومد صحبت کردیم عزیزمون در گوشی ما گفتن که آقا چرا ایشون گفته اهل سنت ما مثلا حتی یکیشو اگه یادتون باشه بکنم حذف کردن اصلا دین مذهبشو برداشتن. بله برعکسش هم هست.
جناب آقای نقشبندی عزیز ببینید عزیز من الان حضرت عالی به عنوان اهل سنت آمدید. ما که نه حضرت عالی رو میشناسیم نه از زندگی شما نه خبر از مذهب شما داریم. ما بر مبنای اعتمادی که داریم به حضرت عالی وقتی میاید روی خط حضرت عالی به عنوان اهل سنت ما میشناسیم. صحبت ها البته ما شیعه یا سنی بیان اگر بخوان اهانت به مقدسات یکدیگر کنن ما قطعا بلا فاصله قطع می کنیم. شما قطعا نظرتون هست اون برادر عزیزمون از برایش تایباد آمده بود به نام آقای فاروقی. خب ایشون یک حرفهایی زد که آقای محسنی گفت آقا من به نظرم به شوخی بیشتر شبیهه. آمد گفت نمیدونم فلان قضایای نادرستی که به حضرت عمر نسبت میدن حتی بعضی از مسائل خیلی نادرستی که واقعا نقلش هم آدم خجالت میکشه بگیم از تواضع حضرت عمر بوده که مثلا کارهای فلان انجام میداده. خب این خب یک سنی ما که خبر نداریم برادر بزرگوارم. حتی من همون جا هم گفتم که جناب آقای فاروق شما تشریف ببرید با علمای بزرگوار تایبات صحبت کنید. گفت نه علمای ما به ما اینطوری گفتن یا مثلا گفتن که
خدای عالم هر آیه میخواست نازل کنه بدونی که از عمر اجازه بگیره نازل نمی کرده. خب ببینید این یک کسی میاد میگه من سنی هستم، ما هم دیگه شناسنامه نداریم آیه نقشبندی عزیز. همونجا ما جواب دادیم، ببینید همونجا بنده گفتم آقا این حرفایی که تو میزنی، میگه آقا علمای ما گفتن، گفتم آقا برو پیش علمای بزرگوار تایباد این مطالب رو بگو، قطعا اونا تکذیب میکنن این حرفا را، این حرفای درستی نیست شما میزنید، اینا توهین به معتقدات اهل سنته. ولو به عنوان یک آدم سنی میاد روی خط، ما که خبر نداریم آقای نقشبندی.
خب ما در خدمت جناب نقشبندی، اگه سوالی دارید
آقای محسنی
جانم.
من میگم وقتی در یوتیوب برنامه زنده که میلیون ها بیننده داره میگه من این قرآن رو قبول ندارم از طرف خدا اومده، آیا این کسی نیست مسلمان نامید؟
البته نگاه کنید شاید ایشون میخواد اتقان قرآن رو مثلا سندش رو به بقیه مثلا اثبات بکنه، اگه از جهت سوال استفهامی باشه که میتونه سوال بکنه مشکل نداره، ولی اگه بخواد منکر باشه خب بله ما قبول داریم.
نه
ولی خدا خاطر
بزرگی نیست. اینجا الان یکی که همین شاید که
کلمه زنی بزنی آقای خدا پرست بزنی نه ولی شکر نزونه علیکی بگم من شیعه هم بزنی خواهد کنید
شما نه
حالا ایشون رو حالا ما فعلا موضوع بحثمون جناب خدا پرست نیستن، حالا ایشان اگه بیننده ما هستن سوال استفهامی دارن بیان رو خط در خدمت هستیم. بله
شما در مورد حدیث انامدینه
کل این صحبت
کردید، به خدا اون کتابه علی سنه که اونو کنید من بس تا جهر علی بیتر از من آیا حضرت علیه
یه مقدار صدا ما بلندتر برای مفهوم نیست دوستان ما اجازه بدید.
من این خدا نکرده اصلا چی که ما بگیم
نهتیم
در کتابه شما شیعیان یک حدیث در فضیلت خلفای سگانه ما نیامده و حضرت آشه. بعدم شما بیاید این اختلافی که اهل سنت شیعه در برابر حضرت علی داره اینو بحث کنید در نظر من خیلی بهتره، و یعنی از فضای ما منابع
کتابای
ما منابع کتابای شما منابع از فضای شیعه حضرت علی علیه السلام.
آقای نقشبندی
بله
من بخش اول سوالتون رو متوجه نشدم بخاطر اینکه صداتون ضعیف بود، همکارمون مقدار صدا رو بیشتر کردن، لطف کنید یه بار دیگه سوالتون رو تکرار کنید.
یعنی چطوری که بخواد در فضیلت صحابه پیامبر، اونم صحابه در جایی که مانند حضرت علی،
بله
بخواد منکر شه که نکنه اون فرد اصلا انسان چی درست نیست که بخواد فضیلت صحابه مخصوصا حضرت علی چی کنه. میگم درباره امامت این بزرگوار و فرزندانش اختلاف بین ما و شما اهل تشیعه، در مورد این اگه بحث بشه یا اثباتش بشه خیلی بهتره تا در مورد فضیلت منابع.
پس حتی شما پیگیری نمی کنید مباحث ما رو، میدونید ما چه بحثی داریم می کنیم؟
بله من نگاه می کنم همیشه مثلا
نه نگاه کن پس چرا ما
داریم اجازه بدید
آقای نقشبندی ما این حدیث رو به خاطر مباحث عقدی امامت مطرح کردیم و عرض کردیم علمای اهل سنت سه شاخص مهم رو در ادله دیگه دلیل دیگر هم آوردن، ولی علم، شجاعت و عدالت رو از شاخصترین نشانه های امام جامعه مسلمین مطرح کردن. ما گفتیم اگر بحث علم هست اعلم صحابه حضرت امیره به واسطه این روایت، و بحث این روایت رو مطرح کردیم به خاطر مباحث عقلی، و اینم دو پیرامون ما همون چیزی که شما دارید میگید و این اشکالی نداره.
خب آقای محسنی ما حضرت علی رو امام خلیفه خودمون میدونیم، ولی امام خلیفه چهارم ما روی زمین، شما میگید امامت از طرف خدا به دستور داده شده.
بله.
من سوالم اینجا چرا در قرآن نیومده؟
خب الان این رو برای شما برای یک سوال مطرح میکنید دیگه، چرا امامت از طریق قرآن نیومده درسته؟
بله.
خب این خوبه یک سوال شما سوال اینجوری مطرح کنید، ما هم به این بارها پاسخ دادیم حضرت حسین هم الان فرصتی بشه ان شاء الله چند دقیقه مطرح میکنن، ولی سوال اینجوری نفرمایید که چرا ما خب فضائل حضرت علی قبول شما چه در مثلا در فضائل حضرت علی صحبت میکنید، بلکه ما فضائل رو به جاش داریم مطرح میکنیم، این فضیلت ها برای چی اومده وقتی حضرت علی علیه السلام در همه چیز شاخص هست و فضیلت داره، خب آیا این واقعا مستحق این نیست که امام و جامع امام مسلمین باشه؟
آقا مستم دو بینید توی خدمت رو میریم خدمت شما آقا
عزیزی.
اصلا من خیلی بکنه کردم کتاب های متعددی رو خوندم نه، اما من اصلا قبول دارم بعد از پیغمبر زوال حضرت علی علیه السلام خلیفه میشده.
ولی این که امامتش از سمت خدا بود و بعضن نمشه، اینو چرا دروغ بگم؟ اینو من نمیتونم.
اینم یه سوال خوبیه، اینم سوال خوبیه، اینم از آجاها سوال میکنیم. این دو تا سوال شد.
خیلی ممنونم شه. بعد این چه که آقا قدومی بعضی وقتا توضیح داده در مورد آیه 64 سوره مائده که در تفاسیر اومده و ان علی مولا المؤمنین، این من مراجعه کردم دیدم این اصلا سند نداره، از جناب ابن مردوه و ابن مسعود روایت شده. بعد اینا فاصله چی چرا بوده؟ چون سلسله راویانی نداره این. یه توضیح آقای قزمی در مورد این بده خیلی ممنون میشم.
خب اینا پس
ببینید جناب آقای نقشبندی بزرگوار، آقای آلوسی معمولاً مطالبی که می آورد هر آنچه که صحیح نیست بلا فاصله رد می کنه. آقای سیوطی شما ببینید در دارالمنصورش شاید نزدیک 1000 جا روایت میاره، میگه به سند ضعیف، به سند ضعیف، به سند ضعیف. مبنای سیوطی اینه که اگر یک روایتی با معتقداتش مخالف باشد اونجا میاد چیکار میکنه؟ میگه به سند ضعیف. شما اگر نرم افزار در اختیارتون باشه دارالمنصور سیوطی رو بزنید کلمه به سند ضعیف، میبینید چقدر در دارالمنصور سندها رو تضعیف کرده. ولی به این قضیه میرسه عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ فی عهد رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، پیغمبر به مردم برسان که علی مولای مؤمنین هست. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندهی رسالتت ناتمامه. خب این رو آقای سیوطی در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298 میاره، هیچ اشاره‌ای به سند ضعیف ندارد. و همچنین آقای شوکانی که معمولا وقتی میاد یک عبارتی رو میخواد نقل کنه اگر اشکال سندی یا دلالی داشته باشد بلا فاصله میاد برای شما عرض کنم اشکال میکنه، در فتح القدیرش جلد 2 صفحه 60 میاره اشکال نمیکنه. جناب آقای آلوسی، آلوسی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و سلفی العقیده هم هست، در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 193 میاره از ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود که میگه در زمان پیغمبر میخواندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب ایشون در اونجا هیچ اشکالی برای شما عرض کنم نمی چیند اونجا. اگر ببینید بله. دوستان یک لحظه مانیتور من رو بدن آقای نقشبندی از، ببینید این کتاب دارالمنصور آقای سیوطی هست، یک نگاه بفرمایید. من فقط الان این جلد اول صفحه چند؟ صفحه 4. اخرج الطبرانی به سند ضعیف، ابن عساکر به سند ضعیف، با صفحه 4 ببینید بزار به سند ضعیف، باز به سند ضعیف، صفحه 5 ببینید، آه صفحه 6، صفحه 7، صفحه 9. ببینید شما اگر نگاه کنید در همین کتاب دارالمنصور سیوطی میبینید، برای شما عرض کنم در همین کتابشون برای شما عرض کنم فقط در جلد اول 59 مورد روایت رو میاره ایشون تضعیف میکنه، در جلد دوم 17 مورد، در جلد سوم 13 مورد، در جلد چهارم 9 مورد، در جلد پنجم 18 مورد، در جلد برای ششم 39 مورد روایت رو میاره تضعیف میکنه. اینو خواستم دیگه برای خود حضرت عالی روشن بشه. ولی وقتی به همین عبارت برای شما عرض کنم میرسه، برای شما عرض کنم بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اینجا هیچ اشکالی هم برای شما عرض کنم نمیگیره، نمیاد بگه برای شما عرض کنم این. الان اگر یک لحظه مانیتور من دوستان محبت کنن، این جلد 2 صفحه 298 عرض کردم. و اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود قال کننا نقرا على عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تا الی آخره. ببینید هیچ نه قبلش نه بعدش اشاره ای ندارد که این روایت ضعیفه. اگر واقعا ضعیف بود همونطوری که نشان دادم نزدیک شاید به قول 100 یا 200 جا میگه به سند ضعیف، حالا من کلمه به سند ضعیف تو ذهنم بود زدم، شاید با الفاظ دیگری همیشون تضعیف کرده باشه یا کلمه ضعیفون رو بزنید شما میبینید شاید 300-400 مورد باشه. اینها برادر بزرگوار وقتی میاد مبنای سیوطی، مبنای شوکانی، مبنای برای شما عرض کنم آقای آلوسی این است که اگر روایت صحیح نباشد اشاره کنه، وقتی اشاره نمی کنه این در حقیقت متعلقات به قبول هست. برادر عزیزم
ما خیلی ممنونیم از جناب آقای نشمندی که خیلی معقولانه و واقعا مؤدبانه سوالاتشون رو مطرح کردن، دو تا سوال خیلی خوبی هم مطرح کردن. انشالله آقا لطف بکنن پایان بحث هم ما یه 5-6 دقیقه رو فرصت میذاریم که یکیم چرا در قرآن حضرت علی امامتش مطرح نشده و اینکه چرا امامت، حالا ما قبول داریم که از طرف پیغمبر ایشون امام هست ولی قبول ندارم این نسل از طرف خدا و چرا به فرزندانشون این امامت باید برسه. خب اینو حضرت استاد ان شاء الله دست می‌کنن پایان بحث برامون مطرح می‌کنن. جناب آقای اسدی از سیرجان حال پشت خط زیاد موندن، عذرخواهی می‌کنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام
عرض می‌کنم، حالتون
خوبه؟
سلامت باشید. درود بر شما.
آقای کیانی قرض مزاحمت خدمت سوالی داشتم از آقای قزوینی. اول من جواب بنده خدا رو بدم، من یه مدتی خودم چون شیعه یه مدتی این شکه وهابی رو گوش میدادم، این سوال برام پیش اومده که چرا اسم امام علی تو قرآن نیومده.
بله
یکم تغییر کردم، یکم به زبان ساده بگم. اول اینکه قرآن برای همه دوران، اگر میخواست بله عمر از جنگ فرار کرد، میخواست یا بگه از جنگ ها فرار نکنید، این میموند فقط برای 1400 سال پیش. پس قرآن برای همه دوران، بعد یک جور این بیاد اولر ام بیاد، یعنی کسانی که نایب هستن باید از اونها. میدونی چی میخوام بگم؟ که اگر قرار بود اسم امام علی بیاد فقط میمون برای 1400 سال پیش. پس این یه دلیل ساده میتونه باشه که منم اینو قبول کردم. اما یه چند روزی این خدمتی وهابی همش داره میاد میگه کسایی که عایشه رو به عنوان ام المؤمنین قبول ندارن اینا کافرن، اینا چیزن. اولا که طبق گفته‌های خود آقای قزوینی، ایشون که طلحه داشت نگاه بعد میکرد به عایشه که اون آیه قرآن اومد که ها شما نمیتونی با زنای پیامبر ازدواج کنی، پس عرض کنم خدمت ام المؤمنین بودن عایشه فقط به خاطر اینه. بعد اسلام دینی که بین زن و مرد هیچ فرقی نمیخواد بذاره، پس یعنی زن و مرد حقوقش با هم برابره. اگر ام المؤمنین مؤمن مادر تمام مؤمنان بود، پس باید ام المؤمنات هم بود. این یکی دیگه اون دلیلی که اصلا میگم من قبول ندارم اونو به عنوان مادر خودم. پس اینم به یک دلیل. دومندشم از نظر من نظر شما نمیدونم، ولی نظر من فکر کنم سوره تحریم همینطور که آقای علایاری 3 شب 4 شب اینو ثابت کرد، سوره تحریم در مورد عایشه نازل شده. حالا نمیدونم نظر بقیه چیه. بعد عرض کنم خدمت حضورتون یه چند شبی هم داره در مورد این که میگه شما علی رو میبرین جای خدا و چه میدونم علی رو بالاتر حضرت رسول میبرین. من چند تا مثال سادهش رو بهتون بگم. اولا که اونا اومدن عمر رو بالاتر از رسول خدا میبرن، همینطور که چند شب پیش آقای قزوینی در مورد این گفتن تمام علم جهانیان رو در یک کفه ترازو قرار دهید و علم عمر رو در یک کفه قرار دهید، علم عمر به همه میچربه. این یکی که پس رسول خدا علمش عمر کمتر بود. این یک. دوم داشتن میگفتن در شکلشون که ها در یک جنگی کافران کشته شدن، پیامبر رفت برای اینا نماز بخونه، عمر جلوشو گرفت که میخوای بری برای کافران نماز بخونی، بعد آیه اومد پیامبر تو نیاز نیست به کافران نماز بخونی، این چه تشکیلاتی داشت اینا میگفتن. پس یعنی این که عمر میدونه اما پیامبر نمیدونه، اینم یکی دیگه از اون برتریه که عمر رو میدن به پیامبر. سومیش چرس کنم خدمتتون داشتن اینو آیه علایاری البته ثابت کرد، ایشون گفتن که ها در یک مجلسی بود پیامبر بعد از جنگ برگشتن، یک زن یهودی داشت دف میزد در یک مجلسی، پیامبر وارد شد ایشون دف زد، امام علی وارد شد ایشون دف زد، ابوبکر وارد شد زد، عثمان وارد شد زد، عمر که وارد شد زن دست از دف زدن برداشت. حالا چی شد؟ شیطان از عمر میترسید. این خب برتری عمر نسبت به پیامبر نیست. اینم از این. بعد از کنم خدمت حضورت اینا ببخشید حالا اگر وقت کنم گرفتم. یک سوالی هم داشتم حاضر از آقای قزوینی در مورد آیت الله عظما سید ابوالفضل برقعی که اینا چند هفته دارن روش مانور میدن، میخواستم اینا آیا این واقعا شیعه بوده؟ آیا واقعا آیت‌الله عظما بوده.
من واقعا خیلی متاسفم برای شبکه ها داره یه چیزی رو پیدا کردن دیگه بلکن هم نیزن بندگان خدا بذارید استفاده کنن خیلی سخت نگیرید.
حالا نمیخواستم این آیه واقعا
حالا بله بارها استاد فرمودن چشم بازم میگیم انشاءالله فرصت باشه درباره آیه برقعی هم بحث بکنن این اصلا فلسفه چی بوده چه کاره بوده چی شد ایشون رفت و این مباحث پیش اومد اینو بارها استاد فرمودن ولی بازم چشم ممنونیم جناب آقای اسدی با شما خداحافظی می‌کنیم خدا نگهدار شما
دیگه موعود ماه
خدا نگهدارتون باشه و عیدتون مبارک شه جناب آقای موسوی از سنندج اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم در درنه
سلام متقابلن سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای محسنی و همینطور جناب آقای دکتر قزوینی
سلامت باشید آقای
محسنی جناب آقای قزوینی اجازه بدید
جناب آقای موسوی یه مقدار صداتون بلندتر ما ضعیف دریافت میکنیم
اجازه بده یه انتخاب کنم از دوستان اهل سنت و ازشون خواهش میکنم که اینه که تأثیر رو از چشاشون بردارن و من یه هفته پیش دوستی زنگ زد دوست اهل سنت من این گشته توی این کتابا دوتا حدیث پیدا کرده از مثلا خوبی های ام المؤمنین عایشه 30 دقیقه ما رو پشت خط نگه داشته برای این دوتا حدیث اگه واقعا این دوستمون متعصب نیست در همین کتابی که خونده اگه نویسندش آدم متعصبی نباشه اگه دوتا حدیث در مورد خوبی های ام المؤمنین عایشه هست دوتا هم در مورد در مذمت ایشون هست ارسانم خدمتون پس از دوستان فرش میکنم این بدون تعصب برخورد کنم
ما همینو میخواییم واقعا
جناب آقای قزوینی اما سوالم اینه که پیامبر میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشن و
بله حدیث افتراق
بله من به نظرم جناب آقای قزوینی اگه این حدیث صحیح باشه اگه اون فرقه ناجیه اهل سنت نباشه قطعا اهل تشیع نیست به دلیل اینکه جناب آقای قزوینی اهل تشیع عقایدی داره که این عقاید بیشتر از اون که به نفعشون باشه اسلام رو زیر سوال میبره
ولی استدلال شما یه ذره برام جالب بود اگر اهل تسنن نباشه به تحقیق شیعه نباید باشه این
عقایدی دارید
خب
جناب آقای قزوینی اهل تشیع عقایدی داره این عقاید بیشتر از اون که به نفعشون باشه به ضرر اسلام هست
مثل
این که اهل شیعه میگه پیامبر و امامان علم غیب این قضیه علم غیب که شما میگید پیامبر علم غیب داره و امامان
این منافات با قرآن داره؟
مرابون آخه پیامبر در 10 جای قرآن میفرمایید منم بشری هستم مثل شما و غیب خبر ندارم بعدم در سنتم هست بسیاری از داستانهای متواتر است که با علم با این که پیامبر و امامان علم غیب دارن سازگار نیست مثلا کدام امام جعفر صادق
خب اینو اصلا جواب بدن پس این یک سوال علم غیب میگید یکی از چیزهاییست که برای خلاصه تشیع خوب نیست و این بده و این مخالف قرآن هست سوال بعدیتون
عرض کنم خدمتون اگه پیامبر و علم غیب داشت اما البته این سوال آی محسنی
بله
امام جعفر صادق بود که پسر رو به امام مت منصوب کرد و زودتر فوت کرد یا امام کدوم امام بود
اینا همش دروغ خب. بقول یکی از گفت آقا حسن و حسین دوتا دختران معاویه گفت آقا حسن نیست حسنه حسین نیست حسینه دختر نیست پسره مال ما یعنی علی المؤمنینه و از بیخ این قضیه که میخوای نقل کنه دروغ پدر برادر بزرگوارم ببین عزیز دلم شما برید سوالی اگر دارید بحثی شما میفرمایید چون شیعه معتقد هست پیغمبر و امام علم غیب دارد پس از فرقه نازیه نیست فرمای شما این بود
بله این سوال آجا
بله ببین برادر بزرگوارم شما قطعا اهل قرآن هم هستید شما مراجعه کنید به قرآن در سوره یوسف آیه 102 میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک پیغمبر، اینا همه از اخبار غیبی از به تو ما داریم وحی می کنیم. یک، دو، در سوره جن آیه 26 خدا یا عالم میگه عالم الغیب، خدا غیب را میداند، فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا بر غیبش آگاه نمی کند کسی را مگر به پیامبران. شما بزرگواری کنید ذیل همین آیه 26 سوره جن تفاسیر اهل سنت رو ببینید، تفسیر آقای آلوسی رو ببینید جلد 20 صفحه 11، تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 2، برای شما عرض کنم تفسیر بیضاوی جلد 5 صفحه 254. ببینید این آقایان به استناد همین آیه 26 سوره جن میگن انبیا علم غیب داشتند، اولیای الهی هم علم غیب داشتند. قطعا برادر بزرگوارم آقای ابن حجر، آقای قرطبی، آقای آلوسی هم به اندازه حضرت آرین آیات رو خواندن که خدای عالم برای شما عرض کنم میگه علم غیب مال منه، پیغمبر میگه من اگر غیب میدانستم لستک سرتو من الخیر، تمام اینها رو میدانستم. برادر بزرگوارم شما دقت کن، این دو سومین آیه، آیه 49 سوره آل عمران قطعا مقام حضرت عیسی از مقام پیغمبر پایین تر هست، در شکی نیست، بحث معجزه هم نیست. میاد میگه آقا و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، آنچه را که میخورید و تو خانه هاتون ذخیره میکنید من به شما خبر میدم. خب اگر غیب نمیداند حضرت عیسی، این آیه در قرآن چه کار میکنه جناب آقای موسوی بزرگوار؟ و سوره تحریم آیه سوم که پیغمبر اکرم میاد یک سری را به بعضی از ازواجش که ظاهرا حفصه بوده او هم با عایشه میگه، بعد این سر را فاش میکنن، پیغمبر با خبر میشه از این قضیه. قالت من انبعک هذا، حفصه بود یا عایشه، آمد به پیغمبر گفت از کجا فهمیدی ما سر تو را فاش کردیم، این سر رو برملا کردیم ما؟ قال نبعن العلیم الخبیر، خدا به من خبر داد این رو. دیدید این در حقیقت یک علم غیب است برای پیغمبر اکرم. برادر بزرگوارم بحث معجزه هم که شما میگید بله چون عایشه و حفصه سر پیغمبر رو فاش کرده بودن پیغمبر خواست معجزه نشان بده اینها به پیغمبر ایمان بیاورن، نه، بحث معجزه نیست. پیغمبر اکرم از علم غیب خبر داشت، متوجه شد که اینها سر پیغمبر رو فاش کردن. میگه آقا کی خبر داد؟ از کجا متوجه شدی علم غیب داری؟ خب خدای عالم به من خبر داد. این چهار تا آیه‌ای که بنده عرض کردم خدمت جناب آقای موسوی عزیز، این برادر بسیار بزرگوارم، فرزند عزیزم، شما برید من آدرس این آیات رو دوباره برای شما عرض کنم، میخوانم. سوره یوسف آیه 102، سوره جن آیه 26، سوره آل عمران آیه 49، سوره تحریم آیه 3. در این چهار آیه کاملا بحث علم غیب را برای پیامبران کاملا تثبیت میکنه. از همه اینها مهمتر آقای برای شما عرض کنم ابن تیمیه، شما دیگه من نمیدونم آیا ابن تیمیه را شما قبول دارید، چون آقایان اهل سنت ابن تیمیه را منافق میدانن، قبول ندارن، ولی اونهایی که تفکر یه مقدار سلفی دارن قبول دارن. ایشون در کتاب منهاج السنه شون جلد 8 صفحه 135 ایشون به صراحت میگه و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذلک، در نه تنها ابوبکر و عمر و عثمان علم غیب میدانستن، پیروان ابوبکر و عمر و عثمان چندین برابر علی علم غیب میدانستن. این دیگه برادر بزرگوارم میگن شهد شاهدون من اهلها، یا این علم غیبی که آقایان اهل سنت نقل میکنن برای جناب خلیفه دوم، آیا اون رو برای شما عرض کنم؟ حضرت عالم من نمیدونم تا چه اندازه قبول دارید قبول نداری که در مدینه بود، بالای منبر بود، برای شما عرض کنم خبر داد از قضایای برای شما عرض کنم جنگ و امثال این قضایا، این رو از کرامات و بالاترین فضیلت برای عمر آوردن، برادر بزرگوارم.
خب
و همچنین نسبت به ابوبکر خبر داد از فرزندی که در رحمه برای شما عرض کنم همسرش بوده، خبر داد که من برای شما از دنیا خواهم رفت و غیره. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشنه. و جالب این هست که بعضی از بزرگان اهل سنت مثل آقای ابن عبدالبر میگه آقا این یکی از بالاترین فضیلت برای ابوبکره، از علم غیب خبر داد که این کودکی که در رحم همسر من هست دختره، و خبر داد که من با این مرض از دنیا خواهم رفت. ببینید این مسئله است که برادر بزرگوار، خود بزرگان شما اگر این دلیل باشد کسی از فرقه ناتیه نباشد، خب شما هم در رابطه با های ابوبکر و عمر ادبایی دارید این رو.
جناب مصطفی ممنون هستیم، فرصت نداریم، انشاءالله در جلسات بعدی تشریف بیارید روی خط و ما
تشکر میکنم از
سوالات شما رو که خیلی آدمانه و خیلی پیگیر هستید، محققانه هست، ممنون هستیم. و ما قول دادیم ما نقشبندی هم که سوالشون رو پاسخ بدیم، فرصتمون کوتاست، با شما خداحافظی میکنیم. حاج آقا ما جناب آقای نقشبندی که دو تا سوال داشتن هم فرصت تقریبا 3-4 دقیقه مونده، و هم ما یه قولی هم به این سرکار خانم از بابل زنگ زده بودم، اینا 5 دقیقه بعد شما 5 دقیقه 6 دقیقه اون هم دیگه رو فراموشتون میشه،
من یادم رفت برای شما عرض کنم.
بله حالا دیگه اونو جلسه بعد ان شاء الله
الان برای شما عرض
کنم. حالا جناب آقای نقشبندی جو سعادت خوبی داشتن، اگر لطف کنید تو این 2 دقیقه باقی مونده اگر لطف فرمایید ما دیگه تلفن دیگه نگیریم و ان شاء الله این فرصت باقی مونده رو استفاده کنیم.
در رابطه با قضایایی که این برادر عزیزمون در رابطه با اسامی ائمه و اینها که مطرح کردن، برادر بزرگوارم، این که آیا نام ائمه علیهم السلام آمده یا نیامده چه هست، شما حداقل به کتابهای خود اهل سنت مراجعه کنید برادر من. این که در بعضی از جاها دارد که پیغمبر فرمود بعد از من 12 خلیفه خواهد آمد، خب بفرماید این 12 خلیفه کیه برادر من؟ یا بگید پیغمبر اکرم نستجیر بلا اشتباه گفته با و ما ینتق عن الهوا این هو و الا وحی یوها، نمی سازه.
در کتب اهل سنت هم هست،
بله، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1453 حدیث 1822 با نرمفزار الجامع الکبیر. و همچنین این که سؤال می کنن از عبدالله ابن مسعود که آیا شما از پیغمبر پرسیدید که خلفای بعد از او چند نفر هستند؟ میگه بله سوال کردیم، فرمود 12 نفر هستند مثل نقبای بنی اسرائیل. باز این رو در کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 398 ببینید. و ابن حجر میگه هازا اسناده حسن، شما در کتاب المطالب العالیه به زوائد الثمانیه جلد 9 صفحه 286 رو میتونید مراجعه بفرمایید. این برای شما عرض کنم. یا در بعضی از جاها داره که 12 قیم برای امت من هست، در بعضی از جاها داره 12 امیر 12 مرد، و اینها برای شما عرض کنم کاملا روشن و واضحه. و اضافه شما اگر مراجعه بفرمایید بر کتابهای خود عزیزان اهل سنت مثل کتاب فرائد و سمتین و دیگران، اونجا اسامی ائمه کاملا و واضح آمده. همین فرائد سمتین جوینی رو مراجعه کنید جلد 2 صفحه 313 مفصل اونجا دارد که اوصیای من 12 نفر هستن، اولینشون علی بن ابی طالب و آخرینشون حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. و جناب آقای خارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت، ذهبی دربارش داره علامه فسیر و تاریخ در کتاب مقتل الحسینشون صفحه 95 حدیث 203 اونجا نام تمام ائمه ایشون برده. خارزمی هم والله شیعه نیست، بالله شیعه نیست، قسم به همه مقدسات، آقای موفق ابن احمد خارزمی شیعه نبوده و شیعه نیست، کسی هم نگفته این آقا شیعه بوده. الا ای حال برادر عزیزم به قدر قضیه روشن و واضح هست. البته ما این که دوستان میان میگن آقا نمیدونم شیعه جز فرق ناجی نیست، اینو ما مفصل بحث کردیم قبلا، بعدا مفصل دوباره بحث خواهیم کرد. ما این همه روایات داریم در خود آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره مائده، ما مفصل با سند صحیح از بزرگان اهل سنت آوردیم. یا خود آقای حاکم نیشابوری میگه پیغمبر فرمود علیون ولی کل مؤمنین، بعدی حاکم میگه صحیحه، آقای ذهبی میگه صحیحه، مستدرک جلد 3 صفحه 110 در صفحه 133 باز میگه روایت صحیحه، علیون خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، علی خلیفه من بعد از من در تمام مؤمنین هست، در صفحه 138 باز با سند صحیح میگه علیون امام المتقین. ببینید تعابیر مختلف و متعدد کاملا واضح و روشن هست.
جا ممنون، بله. فرصتمون تموم شده دیگه.
بله از اون طرف 10 دقیقه از وقت ما را آقایان برای شما کنم تصرف از اون وقت بله از دو برابرم جریه میکنه، باید 20 دقیقه تصرف کنیم. بله
بله
ما از همه عزیزان تشکر میکنیم و واقعا از عزیزان اهل سنتی که میان روی خط مؤدبانه متین منطقی حرف میزنن، واقعا ما از اینا تشکر میکنیم، پیشانی اینها را میبوسیم و به این چنین عزیزان واقعا ما افتخار میکنیم. افتخار شبکه ولایت هست که این عزیزان اهل سنت میان حرف دلشون رو محترمانه مؤدبانه منطقی بدون که هیچ گونه خلاصه دلهورهی بله. ترسی یا غیری داشته باشن مطرح میکنن
بله.
و بحثایم که ما میکنیم دنبال این هم نیستیم عزیزان شیعه سنی کنیم، سنی شیعه کنیم، اصلا و ابدا. اگر تمام کره زمین همه سنی باشن ذره در اعتقادات ما نقصانی ایجاد نمیشود، تمام مردم روی زمین هم شیعه باشن ذره در بالا رفتن ایمان ما به حقانیت شیعه اثری ندارد
بله.
ما برامون شیعه حق هست مثل آفتاب در روز روشن، چطور واضحه علمن قطعاً یقیناً برای ما واضح و روشن هست. البته من اجازه بدید یک نکته را که این عزیزمون آمدن گفتن که برای شما عرض کنم نسبت به آقای برقعی که میگن آیت الله العظما. البته جناب آقای حیدری افاضه‌ای فرمودن یکی دو شب قبل که بحث آیت الله را مطرح کردن، ایشون برای شما عرض کنم بلا فاصله برگشت گفت آیت الله یعنی کسی که کشتن خون انسانها، ریختن خون انسانها را ثواب میداند، آیت الله یعنی کسی که غیر از خودش کسی را مسلمان نمیداند، آیت الله کسی که مدعی رفتن به بهشت هست و دیگران را اهل دوزخ میداند، نمیدونم آیت الله چی نمیدونم کار فحشا و زنا میکنه. حتما ایشون نظرشون در همین آیت الله برقعی بوده که ازش آیت الله العظما نقل میکنن و این واژه ها را برای آیت الله ایشون چیز کردن. حتما نظرشون ما احساس میکنیم در جناب آیت الله العظما برقعی بوده. ما آیت الله برقعی را نه آیت الله میدانیم نه حجت الاسلام میدانیم. بزرگان و مراجع ما فتوا به ارتداد ایشون دادن به خاطر اهانت و جسارت به مقدسات شیعه و خود ایشون هم آخر عمر پشیمان شد، توبه کرد. حالا ما نمیدانیم خدا توبهش رو پذیرفته نپذیرفته. در وصیت نامش هم نوشت من معتقد به ائمه 12 هستم و وصیتم کرد در امامزاده برایشون، در امامزادهی که در روستای کن هست، امامزاده شعیب اونجا دفنش کردن، قبرش هم الان اونجا هست. حالا این وهابی ها نمیدونم یه 4 اشتباهشون کرده بودین علم کردن، من عذر میخوام اگر 4 دقیقه هم از وقت برنامه بعدی، حالا ما 6 دقیقه طلب داریم ما جای
مصری
اب ندارد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول دعا و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده، بر همه بیماران من شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما در سوریه، حتی در ترکیه، با همه اینها عزیزان ما هستند، در بحرین، در عربستان سعودی، در میانمار و در هر کجای این کره خاکی، خدایا با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، با آبروی زهرا از همه مسلمانان رفع گرفتاری بفرما. حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از شما اسد استاد که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و از شما بینندگان عزیز که حوصله کردید تا این لحظه همراه ما بودید. از همه همکاران عزیزم که پشتیبانی این برنامه میکنن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله در این ایام و در این لیالی که ایام ماه شعبان المعظم هست و ماه توبه و استغفار و صلوات بر محمد و آل محمد هست، در رأس همه دعاهامون تأکید و فرج امام زمان علیه السلام رو میخواییم و فردا هم که روز حماسه است و روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد رو هم به شما مجدداً تبریک عرض میکنیم. فردا هم که فردای انتخابات هست، فردا روز هم فراموشتون نشه انشاءالله. اللهم عجل و دیگه که فرج التماس دعا و خدا نگهدار.
عاشقونه می درخشه چشای ارباب، دست دست باز ملائک گل میارن برای ارباب، دست دست آسمون میخونه شب بهاره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین علی دوباره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین دوباره، قاصدک آرزوها پشت پنجره میشینه، دوباره قاصدک آرزوها پشت پنجره میشینه، خبر میده به عاشقا که امشب جشن زین العابدینه، مولا علی علی ابن الحسین، مولا علی 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 ابن الحسین، مولا علی 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 ابن الحسین، مولا مولا، با نگاه عاشقونه می درخشه چشای ارباب، با نگاه عاشقونه می درخشه چشای ارباب، دست دست باز ملائک گل میارن برای ارباب، دست دست باز ملائک، آسمون میخونه شب بهاره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین علی دوباره، آسمون میخونه شب بهاره، آسمون جا عروس فاطمه اومده رو زمین علی